کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
ما با آکادمی علوم تماس گرفتیم و از آنها پرسیدیم چطور به عدد 56 گرم پروتئین برای هر مرد بالغ آمریکایی رسیدند. در واقع مدارک آنها رقم 30 را نشان می داد. اما آنها 56 را اعلام کرده بودند. آنها میگویند پروتئین زیاد باعث افزایش کار دستگاه‌های ادرار گشته و خستگی را ایجاد می‌کند. پس چرا مصرف پروتئین زیاد را توصیه کردند؟ هنوز هم پاسخ مناسبی ندارند. آنها به راحتی میگویند که قبلا عدد 8 را اعلام کرده بودند و حال که تصمیم گرفتند درصد آن را کاهش دهند، با اعتراض مردم روبرو شدند. چه کسانی اعتراض کردند؟ من و شما؟ فکر نمی‌کنم. کسانی اعتراض کردند که مواد پروتئینی میفروشند. میدانید بهترین راه برای فروش محصولات چیست؟ اینکه به مردم تلقین کنید که اگر محصولاتتان را مصرف نکنند میمیرند. این دقیقاً همان چیزی است که در مورد مصرف پروتئین میگویند. بگذارید مفصل در این مورد صحبت کنیم. نظرتان در مورد اینکه بدن برای افزایش نیرو و انرژی به پروتئین نیاز دارد چیست؟ به راستی بدن برای تامین انرژی مورد نیازش از چه موادی استفاده می کند؟ در مرحله اول گلوکوز موجود در میوه ها، سبزیجات و جوانه ها را استفاده می کند. آنگاه در نشاسته و بعد از چربی ها استفاده می کند. آخرین چیز پروتئین است. بنابراین تامین انرژی بدن به وسیله انرژی اشتباه است. آیا این درست است که پروتئین نیروی بدن را افزایش می دهد؟ خیر، درست نیست. پروتئین اضافی باعث افزایش نیتروژن و خستگی می شود. افرادی که به بدنسازی روی می آورند به دلیل مصرف زیاد پروتئین عضلاتشان باد کرده، اما هرگز نمی توانند در مسابقات دوی ماراتون شرکت کنند، زیرا زود خسته می شوند. این عقیده هم که پروتئین استخوان‌ها را محکم می کند اشتباه است و کاملا برعکس است. پروتئین اضافی به طور دائم جذب استخوان‌ها شده و آنها را نرم و ضعیف می کند. گیاهخواران محکم‌ترین استخوان‌ها را دارند. می‌توانم برایتان صدها دلیل بیاورم که چرا خوردن گوشت به خاطر دریافت پروتئین یکی از اشتباهاتی است که انجام می‌دهید. مثلا یکی از موادی که به دلیل سوخت و ساز پروتئین در بدن تولید می‌شود آمونیاک است. لازم است دو نکته را یادآوری کنم. اول اینکه اسید اوریک گوشت زیاد است. اسید اوریک یکی از زائدات بدن است که در نتیجه فعالیت سلول‌های زنده تولید می‌شود. کلیه ها اسید اوریک را از خون دریافت می کنند و همراه اوره به مثانه می فرستند و با ادرار دفع می شوند. اگر اسید اوریک به سرعت و کاملا از خون گرفته نشود، انباشته شدن آن در بافت های بدن باعث نقرس و یا سنگ کلیه می گردد. و نیازی به گفتن نیست که بر سر کلیه ها چه می آید. اشخاصی که سرطان خون دارند معمولا اسید اوریک بالایی در خونشان است. مقدار اسید اوریک در یک قطعه گوشت معادل 14 گرین است، در حالی که بدن انسان فقط میتواند 8 گرین اسید اوریک را روزانه دفع کند. آیا میدانید طعم گوشت از چیست؟ از اسید اوریک موجود در بدن حیوان. اگر به حرفایم شک دارید، گوشت حیواناتی را که یهودیان ذبح میکنند قبل از خوابانیدن آنها در چاشنی امتحان کنید. خون این حیوانات و در نتیجه مقدار زیادی اسید اوریک بدن آنها کاملا خارج می شود. گوشت بدون اسید اوریک بسیار بیمزه است. آیا می خواهید اسیدی را که معمولا با ادرار از بدن حیوانات دفع می شود وارد بدنتان کنید؟ به علاوه در گوشت باکتری های زیادی وجود دارد که آن را فاسد می کند. اگر می خواهید این باکتری ها را بشناسید، بدانید آنها میکروب هایی هستند که در روده بزرگ وجود دارند. دکتر جی میلتون هافمن در صفحه 135 کتابش به نام رابطه گم شده در سلسله مراتب دروس پزشکی، علم شیمی غذا با شیمی بدن انسان در ارتباط است را میگوید. وقتی حیوان زنده است، خاصیت اسموزی روده ها باعث می شود که میکروب های روده وارد بدن حیوان نشوند. اما پس از مرگ حیوان، این خاصیت از بین می رود. میکروب ها از دیواره روده بزرگ عبور کرده، وارد گوشت شده و آن را نرم می کنند. خودتان هم می دانید گوشت پس از مدتی نرم می شود. همین میکروب های روده بزرگ باعث نرمی گوشت حیوان می شوند. متخصصان دیگر در مورد باکتری های گوشت می گویند خاصیت باکتری های گوشت با باکتری هایی که در مدفوع وجود دارد دقیقا یکسان است. و باکتری هایی که در بعضی از گوشت ها وجود دارند بسیار زیادتر از باکتری هایی هستند که در مدفوع تازه حیوانات هستند. هنگام ذبح گوشت تمام حیوانات آلوده به میکروب های مدفوع می شود و هرچه مدت نگهداری گوشت بیشتر باشد میکروب ها نیز بیشتر می شوند. آیا این همان چیزی است که می خواهید بخورید؟ اگر واقعا مجبور به خوردن گوشت هستید، حداقل آن را از جای مطمئن تهیه کنید که تضمین کننده این باشد که حیوان به طور طبیعی و در جاهای سرسبز چرا کرده و رشدش از طریق مواد شیمیایی نبوده است. دوم، خیلی قاطع مصرف گوشتتان را هر روز کمتر کنید. نمیگویم با گوشت نخوردن سالم میمانید. همچنین نمیگویم با گوشت خوردن سلامتی خود را از دست میدهید. هیچ کدام صحیح نیست. خیلی از گوشتخاران سلامت تر از گیاهخواران هستند. زیرا گیاهخواران فکر می کنند اگر گوشت نخورند می توانند هر چیزی بخورند. من این را قبول ندارم. باید بدانید با صرف نظر کردن از مصرف گوشت موجودات زنده می توانید سالم تر از آنچه که اکنون هستید باشید. آیا می دانید فیثاغورس، سقراط، افلاطون، ارسطو، لئوناردو داوینچی، نیوتن، ولتر، هنری دیوید تورو، برنارد شاو، بنجامین فرانکلین، توماس ادیسون، دکتر آلبرت شواتیزر و مهاتما گاندی چه وجه تشابهی داشتند؟ همگی گیاهخوار بودند. آیا این افراد برای الگوبرداری مناسب نیستند؟ آیا خوردن لبنیات بهتر از خوردن گوشت است؟ از بعضی لحاظ مصرف آنها بدتر است. در شیر هر حیوانی هر گرین 648% گرم است. موادی متناسب با نیاز بدن حیوان وجود دارد. خوردن شیر حیوانات مانند گاو مشکلات بسیاری را به وجود می آورد. مثلا هورمون های قوی رشد در شیر گاو به دلیل آن است که گوساله ای را که در هنگام تولد 40 کیلو وزن دارد پس از 2 سال که بالغ می شود به 450 کیلوگرم برساند. در مقام مقایسه نوزاد انسان 3 تا 3.5 کیلوگرم وزن دارد. و 21 سال بعد پس از بلوغ به 50 تا 100 کیلوگرم میرسد. در مورد تأثیر این عامل بر روی رشد جمعیت صحبت‌های فراوانی وجود دارد. دکتر ویلیام الیس، یکی از بزرگترین کارشناسان لبنیات و تأثیر آن بر جریان خون انسان میگوید: اگر میخواهید مبتلا به آلرژی شوید، شیر بخورید. اگر میخواهید جسمتان را خسته کنید، شیر بنوشید. او میگوید دلیل این است که بسیاری از افراد نمیتوانند شیر گاو را به راحتی هضم کنند. پروتئین اصلی شیر گاو کازئین است که برای سلامت گاو ضروری میباشد. اما کازئین مناسب بدن انسان نیست. بر طبق تحقیقات او، هضم کازئین برای کودکان و بزرگسالان بسیار مشکل است. تحقیقات او نشان میدهد که در کودکان 50% از کازئین شیر هضم نمیشود. این پروتئین های هضم نشده وارد خون شده، بافت‌ها را تحریک می‌کند و حساسیت ایجاد می‌کند. آنگاه کبد مجبور می‌شود تمام پروتئین های هضم شده را دفع کند و ضربه زیادی به کبد وارد می‌شود. در مقابل لاکتولوبومین، پروتئین اصلی شیر انسان، برای انسان به راحتی قابل هضم است. در مورد اثر نوشیدن شیر در بالا بردن کلسیم خون، دکتر الیس می‌گوید: پس از آنکه خون 25 هزار نفر را آزمایش کردیم، فهمیدیم که کلسیم خون افرادی که در روز 3 4 یا 5 لیوان شیر می نوشند نسبت به اشخاص دیگر بسیار اندک است. به گفته دکتر الیس، اگر می خواهید کلسیم خونتان به مقدار کافی باشد، از سبزیجات به قدر فراوان، روغن‌های گرفته شده از کنجد یا مغز بادام، پسته، گردو و امثال آن استفاده کنید. همه اینها کلسیم فراوانی دارند که به راحتی هضم می شود. همچنین مصرف بیش از حد کلسیم باعث انباشته شدن آن در کلیه ها و سنگ کلیه می شود. اگر نگران این مسئله هستید، می توانید به جای شیر از چیزهای دیگر استفاده کنید. مثلا شلغم تازه. در مقایسه با شیر 2 برابر بیشتر کلسیم دارد. به گفته بسیاری از کارشناسان، نگرانی های مردم در مورد کلسیم بیجاست. شیر بر بدن چه تأثیری دارد؟ فقط در معده جمع شده و سخت می شود. و به هر چیزی در درون روده کوچک می چسبد و کار دستگاه‌های بدن را مشکل می سازد. پنیر چطور؟ پنیر هم شیر فشرده است. به یاد داشته باشید که برای تهیه 0.5 کیلو پنیر تقریباً معادل 4 یا 5 لیتر شیر لازم است. چربی پنیر به تنهایی دلیل کافی برای کاهش مصرف آن است. اگر واقعاً پنیر دوست دارید، تکه کوچکی از آن را با با سالاد بخورید. بدین ترتیب در بدن آب کافی برای بی اثر کردن تأثیرات ناخوشایند آن مهیا می شود. برای بعضی افراد نخوردن پنیر ممکن نیست. می دانم که پیتزای پنیر را دوست دارید. ماست هم مثل پنیر خیلی خوب نیست. بستنی هم برای سلامتی شما خوب نیست. نباید تسلیم این چیزها شوید. می توانید موز یخزده را در مخلوط کن بریزید تا مزه آن شبیه به بستنی شود. با این تفاوت که این مخلوط برای بدنتان مفید است. پنیر چطور؟ آیا می دانید برای صفر شدن پنیر چه مقدار لبنیات لازم است و باعث چسبندگی آن می شود؟ برای صفر شدن پنیر از سولفات کلسیم استفاده می کنند. تعجب نکنید. بر طبق استانداردهای دولت فدرال این کار مجاز است. برخلاف قوانین دولت کالیفرنیا، اگر سفت کردن پنیر در شهری که درست کردن آن مجاز باشد تهیه شود، می توان آن را به کالیفرنیا ارسال کرد. آیا می توان با خوردن پنیری که در آن گچ وجود دارد انتظار داشته باشیم جریان خونمان عادی باشد؟ چرا تا به حال در مورد لبنیات این چیزها را نشنیده ایم؟ به دلایل زیادی. بعضی از این دلایل مربوط به اعتقاد افراد و شرایطی است که در گذشته بوده است. دلیل دیگر این است که دولت فدرال هر سال در حدود 2.5 میلیارد دلار برای مصرف اضافات لبنیات خرج می کند. در واقع به گفته روزنامه نیویورک تایمز در تاریخ 11/8/83 جدیدترین راه موجود این است که دوست یک ایالت برای مصرف فراورده های مازاد لبنی تبلیغ کند. حتی اگر چنین تبلیغاتی برخلاف تبلیغات دولت ایالتی دیگر باشد، که در مورد خطرات مصرف چربی زیاد هشدار می دهد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
اکنون در انبارهای دولتی 600 هزار تن شیر خشک، 180 میلیون تن کره، 400 هزار تن پنیر وجود دارد. البته نمی خواهم فراورده های لبنی را محکوم کنم. بقیده ای من دامداران از بهترین افراد یک جامعه هستند. اما معنایش این نیست که بخواهم از چیزهایی که برای سلامتی هم مضرند استفاده کنم. قبلا من هم مثل حالای شما بودم. پیتزا غذای مورد علاقه ام بود. هرگز فکرش رو هم نمی کردم از خوردنش دست بکشم. اما حال که پیتزا نمی خورم، آنقدر حالم خوب است که 1 میلیون سال دیگر هم نمی خواهم پیتزا بخورم. اگر بخواهم تفاوتی که مصرف نکردن لبنیات در بدنمان به وجود می آورد را شرح دهم، مثل این است که بخواهم بوی گل روز را برای کسی که هرگز آن را نبویده شرح دهم. باید قبل از قضاوت در مورد بوی گل روز آن را بو کنید. 1 ماه شیر و لبنیات نخورید. آنگاه قضاوت کنید. این کتاب اطلاعات زیادی به شما می دهد. آنچه را که فکر می کنید مفید است مشخص کنید و آنچه که ضرر دارد کنار بگذارید. اما چرا قبل از قضاوت در موردشان همه آنها را امتحان نمی کنید؟ این 6 اصل را امتحان کنید. 10 تا 30 روز و یا برای همیشه انجام دهید. و آنگاه قضاوت کنید که آیا در کارهایتان پر انرژی تر و فعال تر هستید یا خیر. فقط هشدار کوچکی به شما می دهم. اگر عمیق نفس بکشید، طوری که سیستم لنفاوی شما تحریک شود و از ترکیب غذای مناسبی استفاده کنید و 70% از غذاهایتان آب فراوان داشته باشد چه پیش می آید؟ آیا سخن دکتر الیس را در مورد قدرت و تأثیر آب به یاد دارید؟ آیا می دانید اگر در یک ساختمان که راه خروج کمی دارد آتش سوزی شود چه اتفاقی می افتد؟ همه افراد سعی می کنند از همان راه ها خارج شوند. بدن انسان هم همینطور است. بدن سعی می کند تمام مواد زائدش را بیرون بریزد و ممکن است از انرژی تازه‌ای که به دست آورده برای دفع زائداتش استفاده کند. بنابراین ممکن است که ناگهان عطسه کنید. آیا سرما خورده اید؟ نه، سرما نخورده اید. بلکه روش نادرست غذا خوردنتان در طول سالها چنین محیط سردی را در بدنتان به وجود آورده است. اکنون بدنتان دارای انرژی کافی برای استفاده و بکارگیری دستگاه‌های دفعی و خلاصی از مواد زائد و سمی است که در خون وجود دارد. بعضی از افراد پس از دفع مواد زائد بافت‌ها و ورودشان به خون دچار سردرد مختصری می‌شوند. آیا برای دفع سردردشان باید از قرص‌های مسکن استفاده کنند؟ حتماً نه. به نظرتان اگر این مواد از بدنتان خارج شود، بهتر است یا اینکه در بدنتان بماند؟ دوست دارید این مواد در کجا باشند؟ در دست‌هایتان یا در شش‌هایتان؟ سردردها بهای اندکی است که برای پاک کردن جسمتان می‌پردازید. اگرچه اکثر مردم هیچ واکنش منفی ندارند و فقط احساس سلامتی می‌کنند. واضح است که این کتاب مطالب زیادی در زمینه برنامه غذایی ندارد. مطالب این کتاب در مورد چربی‌ها، روغن‌ها، مواد قندی، سیگار و امثال آن کافی نیست. بنابراین امیدوارم همین مطالب اندک باعث شوند که خودتان برای رسیدن به سلامت شخصی خود تحقیقات وسیعی را آغاز کنید. به یاد داشته باشید که جسم ما بر رفتارمان تأثیر می گذارد. هر روز شواهد زیادی به دست می آید که نشان می دهد خوردن غذاهای بد و جامد و چاشنی ها و مواد شیمیایی منجر به باقی ماندن مواد زائد و سمی در بدن می شوند و این زائدات میزان اکسیژن و انرژی الکتریکی جسم را تغییر داده و باعث بیماری های مختلف از سرطان گرفته تا جنایت می کردند. یکی از مهمترین مطالبی که تا کنون خوانده‌ام در مورد برنامه غذایی یک جوان بزهکار بود که الکساندر شاوس در کتاب خود تحت عنوان برنامه غذایی جنایت و بزهکاری نوشته است. صبحانه و نهار و شام این نوجوان 14 ساله شامل میزان زیادی گوشت، چربی، قند و شکلات و تنقلات است. در مجموع جسم ما چه میزان میتواند قند مصرف کند؟ چند درصد از غذای این نوجوان حاوی آب بوده است؟ آیا ترکیب غذایی او مناسب بود؟ جامعه‌ای که می‌خواهد جوانان خود را با چنین غذاهایی بزرگ کند، دنبال درد سر می‌گردد. آیا فکر نمی‌کنید این غذاها بر رفتار او تأثیر گذاشتند؟ حتماً همینطور است. در پرسشنامه‌ای که این نوجوان پر کرد و هدف آن تحقیق در مورد رابطه‌ای بین رفتار و تغذیه بود می‌خوانیم، مرتبا از خواب بیدار می شوم و دیگر نمی توانم بخوابم. سردرد می گیرم. تنم می خارد. در معده و روده هایم حس بدی دارم. بدنم به آسانی کبود می شود و لکه های آبی و سیاه از خود بر جای می گذارد. شبها کابوس می بینم. سرگیجه دارم. از حال می روم. عرق سردی بر تنم می نشیند و ضعف می کنم. اغلب اگر غذای کافی بخورم به سرعت گرسنه می شوم و یا ضعف می کنم. خیلی وقتها چیزها را فراموش میکنم. همراه با غذا و نوشیدنی از غذاهای قندی هم استفاده میکنم. بسیار بیقرار هستم. نمیتوانم با فشار کار کنم. به سختی تصمیم میگیرم. افسرده هستم و همیشه نگرانم. گیج و افسرده میشوم. و بیدلیل ناراحت هستم. با کوچکترین چیزی عصبانی میشوم. میترسم. احساس میکنم بسیار عصبی هستم. خیلی هم احساساتی هستم. به هیچ دلیلی گریه میکنم. حال با وجود چنین چیزهایی آیا رفتار این نوجوان عجیب است؟ خوشبختانه امروز چنین اشخاصی را برای تغییر اساسی در رفتارشان تحت مطالعه قرار میدهند. آنها به دلیل مجازات محکوم به حبسهای طولانی در زندان نمیشوند، بلکه به دلیل تغییرات در حالات زیست شیمی و رفتار از طریق غذا به زندان افتاده میشوند. رفتارهای بد و جنایی فقط در ذهن افراد وجود ندارند. عوامل زیست شیمی نیز بر رفتارهای انسان مؤثر هستند. در سال 1952، دین جیمز سیمونز، رئیس بخش بهداشت دانشگاه هاروارد گفت: برای یافتن راه‌های تازه در زمینه تحقیق در مورد بیماری‌های روانی، نیاز خاصی مشاهده می‌شود. شاید تلاش امروز ما برای پاک کردن زباله‌های ذهن انسان که وقت، انرژی و پول زیادی را هدر می‌دهد، چندان راه درست و مناسبی نباشد. آیا بهتر نیست که برای برطرف کردن عوامل زیستی که بیماری‌های روانی را موجب می‌شوند تلاش کنیم؟ شاید برنامه غذایی‌تان از شما یک جنایتکار نسازد، اما چرا در زندگی همواره فعال نباشیم؟ سال هاست که از شر بیماری خلاص شدم، اما برادر کوچکم در این سالها اغلب بیمار بوده. چندین بار با او صحبت کردم و او با دیدن تغییرات به وجود آمده در سلامتی من در 7 سال گذشته تصمیم گرفت در برنامه زندگی خود تغییراتی را به وجود آورد. وقتی تصمیم گرفت برنامه‌اش را تغییر دهد، وارد مبارزه‌ای شد. او سرانجام توانست خود را برای خوردن غذاهایی که زیاد دوست نداشت آماده سازد و این موضوع را برای همیشه در ذهن خود جا بیاندازد. تأمل کنید و بیاندیشید. شما چگونه چیزی را در ذهنتان جا می‌اندازید؟ خب فرض کنیم چنین کاری را نمی‌کنید و آن چیز را با استفاده از تصورات درونتان در مورد چیزهای دیگر در ذهنتان می سازید. معمولا مقدار قابل توجه این کار آگاهانه انجام می شود. اما برای آنکه در حالتی باشید که میل شدیدی به خوردن غذاهای مورد علاقه ایتان داشته باشید، نیاز به نوع خاصی از تصورات درونی دارید. به یاد داشته باشید، هیچ چیز اتفاقی به وجود نمی آید و هر معلولی علتی دارد. غذای مورد علاقه برادرم مرغ کنتاکی بود. او با گذشتن از کنار رستورانی که در گذشته در آنجا این غذا را می خورد، بلافاصله یاد آن غذا می افتاد. او طعم غذا را در دهانش احساس می کرد. لمسی چشایی و به حالت غذا فکر می کرد. چند لحظه بعد شکل سالاد کاملا از ذهنش پاک شد و جایش را به مرغ داد. مدت کوتاهی پس از آنکه من فهمیدم که چطور از فرعیات برای تغییرات حسی استفاده کنم، یک روز او از من خواست برای جلوگیری از این میل که باعث به هم خوردن برنامه غذایی او و رسیدن به اهداف تندرستی می شود به او کمک کنم. از او خواستم تجسم کند که دارد مرغ کنتاکی می خورد. بلا فاصله بزاق دهانش جمع شد. آنگاه از او خواستم تا فرعیات بینایی، شنوایی و لامسه و چشایی مربوط به این تصویر درونی را توصیف کند. تصویر ذهن او در سمت بالا و راست قرار داشت. اندازش طبیعی، متحرک و رنگی بود. او می توانست در ذهنش صدای خود را بشنود که می گفت خیلی خوشمزه است. او احساس جویدن غذا و گرمای آن را دوست داشت. آنگاه او را وادار کردم تا غذایی را که از آن بسیار متنفر بود در ذهن خود تجسم کند. غذایی که حتی فکر کردن به آن او را دچار حالت تهوع می کرد. هویج. این را از قبل می دانستم. زیرا هر وقت آب هویج می خورد حالت چهرش تغییر می کرد. او را وادار کردم تا در مورد هویج صحبت کند. نزدیک بود حالش به هم بخورد. او گفت هویج در سمت پایین و چپ ذهنش است. تصویر آن تاریک، کوچکتر از حد طبیعی و بی حرکت و سرد بود. صدایی در ذهنش می شنید که می گفت این چیزها حال آدم را به هم می زنند. نمی خواهم بخورمش. ویژگی های لمسی و چشایی هویج در ذهن او نرم بیش از حد پخته شده، ولرم و حالت ضمیر همراه با مزه گندیدگی بود. به او گفتم در ذهن خود تصور کن هویج می خورد. واقعا حالت تهوع داشت و نمی توانست این کارو بکند. از او پرسیدم اگر قورتش بدهی چه حسی داری؟ او گفت بیشک حالم به هم می خورد. پس از آنکه کاملا تفاوت تصورات ذهنی او را در مورد هویج و مرغ کنتاکی متوجه شدم، از او پرسیدم آیا می خواهد برای داشتن یک برنامه غذایی سالم جای احساسات خود را بین این دو غذا عوض کند؟ او گفت البته، اما با لحنی نامطمئن. بنابراین از او خواستم تا همه فرعیات احساس خود را در مورد این دو غذا با هم تعویض کند. از او خواستم تصویر مرغ کنتاکی را در ذهن خود به سمت پایین و چپ ذهن خود حرکت دهد. بلا فاصله حالت تنفر پیدا کرد و او را وادار کردم تا آن تصویر را تاریک، کوچک و بی حرکت و یا حالتی که قبلا در مورد هویج اظهار نظر میکرد به خود بگوید. واقعا تعب‌آور است. نمیخواهم آن را بخورم. از آن نفرت دارم. به او گفتم که تصویر مرغ کنتاکی را بسیار شل، ولرم، گندیده و چرب در ذهنش تصور کند. باز هم حالت بدی در چهرش پیدا شد. از او خواستم تکه ای از آن را بخورد و او خودداری کرد. چرا؟ زیرا اکنون مرغ کنتاکی همان علائمی را به مغز می فرستاد که هویج قبلن می فرستاد. بنابراین حالا حس او نسبت به مرغ کنتاکی همان حسی بود که نسبت به هویج داشت. سرانجام از او خواستم که در ذهن خود کمی از آن مرغ را بخورد و او گفت حالم به هم می خورد. آنگاه همین کار را در مورد تصورات درونی او نسبت به هویج انجام دادم. از او خواستم تصویر هویج را در بالا و سمت راست ذهن خود قرار دهد و اندازه آن طبیعی، روشن و رنگی باشد. همانطور که در ذهن دارد آن را می خورد به خود بگوید خیلی خوشمزه است و گرمی و طعم آن را در دهانش حس کند. اکنون او عاشق هویج بود. آن شب شام را بیرون خوردیم و او برای اولین بار هویج سفارش داد. نه تنها از خوردن آن لذت برد، بلکه برای رسیدن به رستوران از کنار همان مغازه‌ای رد شدیم که همیشه در آنجا کنتاکی می‌خورد. از آن روز به بعد او همین برنامه را حفظ کرد و هنوز هم کنتاکی نمی‌خورد. در عرض 5 دقیقه توانستم چنین کار مشابهی را با همسرم بکی انجام دهم. او را وادار کردم تا فرعیات شکلات را چرب، شیرین، کرمدار با فرعیات غذایی که اصلا دوست نداشت یعنی صدف، لزج، لغزنده و بودار تعویض کند. او هرگز دیگر شکلات نخورد. 6 اصل سلامتی را در این فصل در اختیارتان گذاشتیم تا از آن برای سلامتی خود استفاده کنید. لحظه ای صبر کنید و خود را در 1 ماه پس از استفاده از این اصول تصور کنید. میبینید که با برنامه غذایی مناسب و تنفس عمیق چه تغییراتی در جسمتان به وجود میآید. چه میشود اگر هر روز صبح با 10 نفس عمیق و پرقدرت که به جسمتان نیرو میدهد روزتان را شروع کنید؟ چه میشود اگر هر روز پر انرژی از خواب بیدار شوید و کنترل جسمتان را داشته باشید؟ چه میشود اگر غذای سالم بخورید؟ غذاهای پر آب بخورید؟ چه میشود گوشت و لبنیات را که در بدن جمع شده و به بدن آسیب وارد میکنند کنار بگذارید؟ چه میشود اگر ترکیب غذایتان مناسب باشد تا انرژی خود را برای چیزهای مهم ذخیره کنید؟ چه میشود اگر هر شب هنگام خواب حس کنید که روز شادی داشته و فعال بوده اید؟ چه میشود اگر حس کنید سالم هستید و انرژی فوق‌العاده‌ای دارید؟ اگر خودتان را به این شکل تصور کنید، آنگاه چیزهایی را که گفتم به راحتی درک خواهید کرد. فقط نیاز به کمی نظم دارید. آن هم نه زیاد. زیرا اگر فقط 1 بار بتوانید عادات گذشته را ترک کنید، دیگر هرگز به آنها بر نمی گردید. برای هر تلاشی، پاداشی هم وجود دارد. بنابراین هر تصویری را که می پسندید انجام دهید، از همین حالا شروع کنید. اکنون می دانید چطور در بهترین حالت برای کسب نتیجه باشید. فرمول موفقیت نهایی را بررسی می کنیم.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.